پنج جلسه حضرت سید و شهدا شخصا با عمر سعد نشستن صحبت کردن. آخرین نتیجه که حضرت از حرفاشون گرفتن از عمر سعد این بود که گفت من یه خونه ساختم در کوفه، سنگای معدنی قرمزم بهش چسبوندم، میترسم اگر با تو بشم اون خونه رو از من بگیرن. شما ببینید دید مادی چقدر بیچاره کننده است. فضای بهشت رو رها کرده، فضای عبودیت رو رها کرده، فضای لقاء رو رها کرده، فضای حق و اتصال رو رها کرده، فضای عشق رو رها کرده، فضای حسینی رو رها کرده، چسبیده به یه خونه 200 متری که سنگ قرمز روشه، حالا برفرض یه عرم گذاشتن با این خونه عرش کرد. تو ببین در این معامله چی داری میگیری، چی داری از دست میدی. اینه اسارت. بیچاره برگشت و از اون خونه هم خیری ندید، هیچ کدومشون هم در برگشتن خیری ندیدن. یه چیزایی هم خدا نشونشون داد که اصل پاک از بودن پشیمونشون کرد. مثلا تو این راه کربلا تا شام گاهی یه پولایی گیر آوردن. یه شب سر ابی عبدالله رو لامذهبای بی شرف ها کرایه دادن 10,000 دینار طلا. پول کی بودن دیگه؟ فقط مادی. اون راهب ارمنی که اهل تفنن هم نقل کردن، نه یه نفر نه دو نفر، ظاهرن من کتابی که دیدم از 11-12 کتاب مهم اهل سنت نقل کرده که وقتی سر و گذاشتن بیرون بشینن شام بخورن نزدیک دیره راهب بود، چون اینا از نزدیکی های مرزهای ترکیه اهل بیت و حرکت دادن، مستقیم از کوفه به شام نرفتن، نمیخواستن تو شهرهای آشنا برن درگیری پیدا بشه، خواستن از تو شهرهای دوردست برن. اینا اهل بیت رو عبوردن موسل، از موسل عبوردن حلب که به ترکیه نزدیک دیگه، آخرین شهر آباد سوریه و مرز ترکیه است. از حلب عبوردن هما، از هما عبوردن همس، از همس وارد شام کردن که من همه مسیرها رو خودم رفتم دیدم دونه دونه شو. و در شهر حلبم اهل بیت یه شب موندن که همسر حضرت سید و شهدا همونجا یه بچه سخت کرده بر اثر رنج راه و مرارت راه، اسم بچه محسن بوده، سر یه تپه دفنه، حرم داره، بارگاه داره، گنبد داره، مسجد داره، نزدیک 100 خورده پله هم میخوره، بساطی هم داره، یه بچه سخت شده. انقدر مادیگر تو دل این خاک رفته که اسمی هسته در این عالم ازش نیست، انقدر میلیاردر تو این خاک رفته اسمی ازش نیست. شما حلب بری برای یه بچه سخت شده نمیدونی مردم چه میکنن. اون وقت پایین این تپه یه مسجده که ما رفتیم تو این مسجد 2 ساعت لخ شده بودیم سینه میزدیم، گفتیم اهل بیت اینجا نشستن شب رو تا صبح، به جای اهل بیت صدای حسین حسین رو تو این شهر تنین انداز بکنیم. اون وقت اونجا یه پیر مرد عالم با سواد شیعه نجف درس خونده که پدر در پدر اهل حلبه، حدود 100 سالش بود، اومد دیدن ما، گفت شما رو ببرم سر قبر محسن. 100 تا پله رو خودش تک و تنها اومد بالا، بعد گفت یه چیزی به شما نشون بدم، به مسافرهای دیگه نشون ندادم. من دیدی یه روحانی توی این 7-8 نفر مسافره خیلی گرم گرفت. گفتم چیه؟ گفت این مسجدی که پای تپه است، اسم اینجا مشهد و نقطه است. ما عکس هم داریم از اون مسجد و از اون سیرایی که داشته. مشهد و نقطه. گفت تا الان 30 میلیون لیره سوری من خرج این مسجد کردم. گفتم مردم حلب دادن؟ گفت نه، گو اینا رو یه مشیعه هستن در ایتالیا، در انگلستان، در فرانسه، هم من رفتم اونجا هم خود اونا فرستادن. 30 میلیون لیر سوری مسجد ساخته، مشهد و نقطه. گفتم به چه مناسبت این مسجد رو ساختی؟ گوی سنگی اینجا بود، یه سنگ در حدود 60 سانت در 20 سانت. اون شبی که اهل بیت رو بردن جای همین مسجد که پدر در پدران ما برای ما نقل کردن و از همون شبی که اهل بیت اینجا بودن رفتن، خوبان اینجا اینجا رو نگر داشتن تا حالا، پدر در پدر. گفت این سنگ هم همینجا بوده، اینجا خرابه بود. گفت سر بریده یه عبی عبدالله رو این سنگ گذاشتن، یه مقدار خون از گلوی بریده رو این سنگ ریخته. پدر در پدر این سنگ رو نگر داشتن و اون خونم هر رو سنگه و این مسجد رو این سنگ ساختم، ولی هنوز سنگ رو نیبردم چون مسجد رو تازه ساختم. سنگ رو بردم سر قبر محسن، اونجا قایم کردم. بیاین بریم نشونتون بدم. همه ما با دل ترسان لرزان، با چه چشمی حالا این سنگ رو نگاه بکنه و این خون رو نگاه. خود پیر مرد یه حالی داشت، من میگفتم یه سنگ مگه چیه؟ این چرا حالش به هم خورد؟ نمیدونید تو فضای معنویت چه خبره. برای یه بچه سخت شده خدا تا حالا چی کار کرده؟ برای یه تیکه سنگ که یه قطره خون محبوبش روش ریخته چی کار کرده؟ ما رو برد تو حرم، دیدیم خودش کفشاشو در رو برد و وضو گرفته بود و با یک ادبی حرکت کرد و اول به من گفت تو بیا جلو، گفت رفقات نیان، شما بی جلو تا من اون محل سنگو نشون بدم، بعد اون پارچه‌ای که روشه بردارم. اومدیم جلو، این پیرمرد 100 ساله تا پارچه رو بلند کرد بیحال شد، دیگه نتونه صرف بزنه، فقط یک کلمه گفت این سنگ همونه. وقت دیگه ما چجوری این سنگ رو نگاه کردیم، با چه چشمی نگاه کردیم، نمیدونم. نمیدونم اهل بیت این 40 منزل با سر عبی عبدالله چه حالی داشتم، چه می کردم. حسین جان خدا نکنه ما از تو جدا بشیم، خدا نکنه یه روزی بیاد ما حیوان بارکش شکم و شهوتمون بشیم، خدا نکنه یه رو دست ما از دامن تو کوتاه بشه بشیم دخترباز و پولباز و قمارباز و فیلمباز و وای چی میشه اگه ما اونجوری بشیم. واقعا اگه بخوایم اونجوری بشیم، خدایا قبل از اونجوری شدن رقم مرگ ما رو بزن که از کجا به کجا بریم. بهش گفتم پیر مرد خب تو الان 90 سال کنار این سنگی، چته؟ گو آخه من یه داستانی از این سنگ دارم. گفتم چیه؟ گفت دولت سوریه برای خاطر این سنگ و این منطقه که دائم مسافر می اومد، شیعه ها می اومدن، گفت ما تو حلب هم تو دهاتا شیعه داریم، مرتب می اومدن این سنگ رو زیارت می کردن، ظاهرن دستای ناپاک فشار رو بردن به دولت سوریه، نه این دولت فعلی، دولت قبلیش. می گفت یه روزی اومدن اینجا به ما اخطار کردن، ما این سنگو میخوایم ببریم. هرچی گفتم این سنگو نبریم، این سنگ 1400 سال جاش اینجاست. گفتن نه، سازمان امنیت دستور داده باید ببریم. کجا میخوایم ببریم؟ گفتن میخوایم ببریم 5-6 کیلومتری تو شهر بذاریم سر قبر زکریا. حضرت زکریا در حلب دفنه، سر قبرش هم یه مسجده، ولی حرم نداره، توی یه محوطه تو مسجد دفنه که جلوی این محوطه یه پنجره فولاده، جوری نیستش که واکنن کسی بره تو، فقط یه دریچه داره که کلیتش دست دولته. گفت هر کاری کردن گوش ندادن، سنگو برداشتن بردن و گذاشتن تو اون محفظه، یعنی بغل قبر زکریا، بین زری، بین اون پنجره فولاد و بین قبر. گفت دو روز بیشتر نگذشته بود که رئیس سازمان امنیت با دو سه تا افسر سوری اومدن در خونه ما، گفتن آقا بلند شو بیا این سنگو ببر. گفتم برای چی؟ گفتن دیگه حرف زیادی نزن بیا. سه شبانه روز بود این سنگ هی حرکت میکرد و آرام نمیشود. میگفتش که رفتم بالا سر این سنگ، دیدم دائم داره میلرزه. وضو گرفتم، غسل کردم، منو کردم تو زری. گفتن وردارین ببرین، کسی حسینو از شما نمیتونه بگیر. حالا که برادران، جوانها، مردها، زنها، خدا بهتون لطف کرده، ابی عبدالله رو به شما داده، ارزون ندین. اگرم یه وقتی خواستین حسینو از دست بدین، این صدای من آلوده و ناپاک تو گوشتون باشه که حسین رو از دست بدین، ولی به جاش یه چیزی قیمتی تر بگیرید. ارزون معامله نکنه. مهر تو را به عالم امکان نمیدن، این گنج پربها من ارزان نمیدن. من کان یرید و هر صد دنیا نعتهی منها. من اینجور نیستش که اگه یه بندم بگه من فقط دنیا رو میخوام عصبانی بشم بگم حالا که فقط مادیت رو میخوای هیچی بهت نمیدم، هر کی دنیا رو میخواد منم در دنیا رو وا میکنم، هر چی میخواد برداره، کاخ و باغ و راغ و ماشین و میلیون ها تومن پول و طلا و نقره و هر چی میخواد بره برداره، خیال میکنه ارزشی داره پیش من. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المصومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. اینا چیزی نی برای من، میخوای فقط همینو میخوای، همینا همش مال تو، برو بخو ببینیم چی میشه. ولی به جایی نمیرسی آخه، غیر هم مالی کردن و زحمت کشیدن چیزی نمیشه. مگه اونایی که بردن و خوردن و برداشتن چی شد؟ به کجا رسیدن؟ جلو چشم خود شما طاغوت و تمام دستیارانش آخر کارشون چی شد؟ چه قدم برن و خوردن؟ من کانه یورید و هر صد دنیا نوته ایمنا. تو قرآن میگه خیال میکنید مواد دنیا برای من خدا خیلی ارزش داره که حالا دیراتیش بکنم ببرید. اما فما له فی الاخرت من نصیب. اما اونجا دیگه چیزی گیرتون نمیاد، اونجا اسیر میشین. لا یفک اسیرها ولا یبرع ضریرها، دیگه هم آزاد نمیشین، خودتونو اسیر نکن. جنبی باشه عیبی نداره، جنبی که باید باشه، باید بخوریم بپوشیم، خونه هم باید داشته باشیم، مرکب هم باید داشته باشیم. پیغمبر میفرماد اگه خونت هم بتونی وسیع تر بکنی که خوش به حالت و من سعادت المرء سعادت داره. امیرالمومنین میفرماد خونت رو میخوای در نهج البلاغه بزرگ بکنی. امیرالمومنین میفرماد خونت رو میخوای در نهج البلاغه بزرگ بکنی، بکن، ولی اونجا رو شعبه رفت آمد مردان راه خدا کن، بکن، عیبی نداره. تو بهشتم که خدا میخواد خونه بهت بده، چنان خونه بهت میده که گداترین فرد بهش از کره زمین جاش بزرگتره، جای ایرادم نیست. مگه حسودا قیامت ایراد بگیرن؟ که حسودم تو بهش نی ایراد بگیرن که چرا به این آقا اینقدر داد. حسودا تو جهنم، اونجا نیستن که ایراد بگیرن. جنبی عیبی نداره، حرف همه ی انبیا و خدا اینه که همه چی رو محدود به همین یه دونه کار نکن. آخه تو همین یه کار رو نداری، تو خیلی کارا داری، همین نیست که محدود به همین میشه. این بدبختا که نمیدونم تو چه منزلی سر رو آوردن بیرون هستند و اون راه چشمش افتاد به یه سر، این سر سر معمولی نیستش، این چشم، این ابرو، این قیافه. حالا کجا فهمید معمولی نی؟ خیلی تیز بود، گفت این سر اگر معمولی باشه، اینا چون تو این سفرن، نزدیکی های مام که نکشتن این آقا رو، باید یه رای دوری کشته باشنش. تو این همه گرما، تو این همه آفتاب، تو این همه گرد و غبار، تو این همه مسیر، چطور این سر تر و تازه است؟ از تازگی سر گفت این سر معمولی نیست. از دیرش اومد پایین، به یکی گفت رئیستون کیه؟ گفت خولی ابن یزید اصبهی. گفت دیدنش سخته یا راحته؟ گفتن نه راست. اومد پیش خولی، گفتش که این سر رو ممکنه به ما بدین ببریم و بهتون برگردونیم؟ دید من من میکنم، پول میخوام، اعلا مذهب. بشر گاهی چقدر پس میشه، چی رو با چی معامله میکنه، کجا رو با کجا معامله میکنه، کجا رو با کجا عوض میکنه. اینم شد کار آدم آخرت رو با دنیا عوض بکنه، پیغمبر رو با شیطون عوض بکنه، انقلاب رو با آمریکا عوض بکنه، جبهه رو با رخت خواب عیش و نوش عوض بکنه. اینم شد کار واقعا. گفتش که من من نکنی، من 10,000 دینار طلا از پدرم ارث بهم رسیده، این پولو همینجوری اینجا نگه داشتم چون خرجی ندارم، من همین یه نفس تمامشو بهتون میدم. گفتن که زود وردی بیار، زود وردی بیار، دنیا پرست، علف و نشونش بده دنبالت بیار. علفیه، چیزی دیگه حالیش نیست، نمیفهمه، نمیدونه چه خبر. سر و برداشت و برد تو صومعه. تا اینجا شو اهل سنت نوشتن قطعی، این یه قطعش هم نوشتن که یه ذره گلاب و عطر خودش داشتش، اوورد و سر و شستشو داد و گرد و خاکا رو پاک کرد و رو سجادش گذاشت و گفتش که به حق خودت بگو کی هستی، به حق خودت، چون تو خیلی بزرگی، قسم به تو هم بزرگی، به حق خودت بگو کی هست. ما دیگه نمیدونیم بین این سر و این مرد چی گذشت، اینقدر هستش که گفتش که خب من که کارم تمومه، فقط تو فردای قیامت جلو بابات پیغمبر شهادت بده که من با تو مسلمون شدم. یعنی روز قیامت بگو به جدت سر بریده من یه ارمنی رو آدم کرد، یه ارمنی. آخه برادر جوان تو مسلمونی؟ سر بسته حزب اللهی رو نمیگم، گریه کنم میشه گیرو نمیگم، سینه زنم میشه گیرو نمیگم. امشب آخه امام حسین همه جا مهمون جدید داره، جوان آستین کوتا داره و فوکولی و جیگول، و امشب سر این سفره خیلی مهمون ها هستن. به تو دارم میگم، به تو دارم میگم که هنو منبر من شروع نشده بود، تو دلت تو فکر بودی که فردا پس فردا دمون بشه دختره رو کجا ببینه. به تو دارم میگم با این دل چرا اومدی اینجا، این دلتو عوض کن. به تو برادری که مالت حرومه میگم، میگم اومدی با این مال الان عوض شد. به تو دختر خانومی که حجاب نداری یا حجاب کامل نداری، به تو دارم میگم، میگم الان اومدی نشستی واقعا کنار زینب کبرا نشستی، مهمون زینبی تو که روزی هزار بار خودتو به این و اون نشون میدی، امشب مهمون زینبی؟ شاید باشی، اگه هستی دیگه پس همیشه باش، روز شنبه قهر نکن از زینب کبرا و بری مهمون زنان امریکایی بشی خانوم. امشب اگه معالجه نشه کسی خیلی بدبخته، از اون بدبختای بی ارزش. آخه یه بدبخت داریم خوبه، یه بدبخت هم داریم که دیگه خیلی بدبخت، یه چی ولش. مهمونه کی هستی؟ دیدی یه ارمنی چی شد؟ ای بابا دیدی یه دونه سنگ با یه قطره خون چه حالی پیدا کرد؟ این قصه نیستش دیگه، اینو من خودم با چشمم رفتم دیدم. لا اله الا الله. حسین جانم ما دلگیر نباشی امشب. ای زینب کبرا از این زنان ما و دختران ما دلگیر نباشی. حسین جان امشب همه مهموناتو قبول کن، دختر علی امشب همه زنان و دختران ما رو قبول کن. راهب ما دیگه نفهمیدیم چی شد، نرسیدیم هم دنبال کنیم مطالعمونو ببینیم چی شد. اما لشکر صبح زود حرکت کرد، کیسه پولام پیش خولیه، نزدیک دروازه شام رفیقاش اومدن دورشو گرفتن، گفتن که همه رو تنهایی میخوای بخوری؟ گفت نه، گفتن درار قسمت کنید. به نوکرش گفتش که کیسه پولا رو بیار. یه جا نشستن قبل از این که وارد شام بشن تقسیم بکنن، در کیسه رو وا کردن، همون جوری که این سنگ تو قبر زکریا لرزید در کیسه رو وا کردن، این که دیگه عینی بوده قصه نبوده، در کیسه رو وا کردن، پولا ریخ، تمام 10,000 دینار تبدیل به سنگ نازک شده بود، یه طرفش نوشته شده بود و سیعلم الذین الظلم ایمون غلبن ینغلبون، انتقامی ازتون بگیرم که رفتید عزیز منو کشتید. یه طرف پولام نوشته بود ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیا اون اندر ربهم یرزقون. خیال کردید حسین من از بین رفت؟ اومد پیش خودم، اومد پیش خودم، چیکار بکنن با این پولا؟ به کی نشون بدن؟ آبرو نمیمونه. نمیدونم پولا رو چیکار کرد، چاله کندن، دف کردن، تو رودخونه ریختن، خلاصه همشو نابود کردن. از کربلا برگشتن هیچی گیرشون نیمد، بدبخت شدن، بی آبرو شدن، بیچاره شدن. این آخر دنیاست. من کان یرید و ارصد دنیا نعتهی منها فما له فی الاخرت من نصیب. این آخرش. همه فریاد خدا و انبیا اینه که این جاده رو نریم، ضرر میکنه. اونایی که قبل از شما رفتن ضرر کرد. خب بریم حالا در فضای عبودیت. امشب دیگه به این فضا حسین و اصحابش خاتمه میدن تا صبح. فردا صبح همه وارد فضای لقا میشن. به همین خاطر بود که امشب بعضی هاشون از خیمه ها اومدن بیرون، پای کوبی میکردن، با صدای بلند میخندیدن، چون سفر عبودیت رو با نمره قبولی به پایان رسوندن، سفر بندگی رو به آخر رسوندن، خدا را از خود راضی کردن، انبیاء گرام خدا را از خود شاد کردن، برای عالم درس گذاشتن، عالی ترین مایه های الهی رو برای دیگران از خودشون به جا گذاشتن. فردا شد، صبح و گذراند ابی عبدالله، ظهر شد. کجای این لطایف و براتون بگم؟ از مکه که در اومد یه اذانگو داشت، حجاج ابن مسروق. امام حسین صبح که میخواست نماز بخونه، حجاج از اون میگفت، زور از اون میگفت، شب از اون میگفت. آخرین نماز رو میخوان بخونن و 18 نفر موندن. امام جماعت ابی عبدالله 17 تا دیگه موند. دلش میخواد نماز خوف اذان نداره، دو رکعت هم هست، سریع هم باید خونده بشه، اما دلش میخواد این نمازش هم از اون داشته باشه. حجاج ابن مسروق رو صدا کرد، حجاج از مکه تا اینجا تو برای من اذان گفتی، من حالا یه تقاضا از تو دارم. گو جانم قربانت، چی میخوای؟ گو اجازه بده امرو اکبرم برام از اون.
این آخرین اذان و پسرم برام.
وای چه لذتی می برد وقتی اکبر می گفت الله اکبر. امشب یاد همه باشینا، یاد اون بچه هایی که شبای عملیات الله اکبر گفت. های خوش به حالتون، امشب کجایی؟ امشب بچه های کردستان یه نماینده فرستادن 18-19 ساعت اومده اینجا که سلام همشونو به شما برسونم. همین فقط پیغام دادن خوش به حالتون، امشب تهرون میشینین گریه میکنه. ولی خوش به حال شما ها، نه خوش به حال ما. کاش که ما هم پیش شما بود. خوش به حال اینایی که آخر مجلس روی تخت افتادن و مثل مولاشون ابی عبدالله به رو روی تخت افتادن. خوش به حال اونا که با خدا معامله کردن. ما سختمونه این عزیزان پرقیمت رو میارین تو این مجالس، برای ما قابل تحمل نیست. ما خجالت میکشیم از اینا، ما ناراحت میشیم. البته ما با عینک آیات و روایات قیامت اینا رو که میبینیم حزم میکنیم، عقب افتادگی خودمونو که میبینیم ناراحت میشیم. اکبر از آن گفت، بابا وایستاد جلو، لشکر تیرباران شروع کرد. ای مردم پست بی غیرت، دو رکعت نماز که دیگه ضرری به شما نداشت. تا تیرباران شروع شد، زهیر ابن قین و سعید ابن عبدالله حنفی نماز نخونده از صف در اومدن. حسین جان راحت نمازتو بخون، ما دوتا بایی مستیم شد. آی قربون این بدنها، عجب بدنهای پرقیمتی. بعض این بدنهای ملکوتی، تو با بدن تالا چی کار کردی؟ تو بدن تو چه رخت خوابایی خوابوندی؟ گفتن مولا جان راحت نماز تو بخون. مثل بارون تیر میاد، ولی مگه اینا میذارن به ابی عبدالله بخوره؟ رکعت اول و نماز خوند سعید ابن عبدالله، قطعه قطعه شده بود، هر یه تیکه گوشتشو تیر بلند کرده بود یه جا انداخته بود، فقط یه اسکلت ازش مونده بود، تک زهر مونده بود برای رکعت دوم. نمیشد سر پا وایسته، نمیدونم چه جوری وایستاد، ولی وایستاد. تشهدو که ابی عبدالله شروع کرد دیگه افتاد. به چه خبره؟ سلام نمازشو که داد، دو تا دیگه، یه دونه دیگه نفس مونده بود، همه یه نفسو اینجوری خرج کرد. عرضیت هم اینی حسین جان، از من راضی شدی؟ قلبت از من راحت شد؟ عرضیت هم اینی یا ابا عبدالله، حسین جان امشب از ما راضی شد، دیگه گناه کبیره نمی کنیم، غلط کردیم، هدف تو رو دیگه پامال نمی کنیم، بد کردیم. نماز ظهرش رو خوند، تموم شد. مأمومین نمازش یه ساعت طول نکشید کشته شدن. حالا خودش مونده نماز عصرشو نخونده، آب نداره وضو بگیره، طاقت نداره نمازشو وایساده بخونه، حتی میخواد بلند شه نشسته بخونه، از بس خون از بدنش رفته نمیتونه، نمیدونم چجوری خونده. قربون اون نمازت برم، قربون اون حمد و سورت برم، قربون اون نمازی که رکوع نکردی دیگه، تو اون نماز همه وجودت در رکوع بود، همه وجودت در سجود بود، تو سجدت چی گفتی؟ ما که تو سجده هامون میگیم اللهم انی اسألک عافیت الدین و دنیا و الاخره، تو سجدت چی گفتی؟ وقت که صورت خون آلود تو روی خاک گذاشتی چی گفتی تو سجدت؟ که ذکر سجدت موند، الهی رسن به قضای خدایا، من از تو راضیم، صبرن علی ملائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک. برادران سجدش تموم نشده بود، خواهران هنوز تو حال بود، یه مرتبه شنید داره صدا میزنه، حسین جان یه بار دیگه با من حرف بزن، یه بار دیگه منو نگاه کن، صورتشو از رو خاک بلند کردید، زهی